أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. این سر مستودع که در فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داده شده، گفتن منظور سر امامت در اونجا نهاده شده و حضرت منشأ پیدایش 12 امام هستند علیهم صلوات الله. بحث ما در این درس دوم در پیرامون بررسی خطبه های حضرت زهرا سلام الله علیها روز سه‌شنبه 9 دی 99، 14 جمادی الاولی 1442 که روز 9 دی 99 میشه به تاریخ شمسی. یک حدیثی رو ابتداعا عرض کنم در پیرامون علم و طهارت باطنی و معنوی حضرت زهرای مرضیه علیها سلام الله. در کتاب شریف اصول کافی جلد اول از امام باقر علیه السلام نقل روایت میکنه که لما ولدت، چون که حضرت فاطمه زهرا متولد شدند، تولد یافتند، اوحلا الى ملکن، خداوند متعال به ملکی وحی فرمود، فانطلق بهی لسان محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، فانطلق بهی لسان محمد صلی الله علیه و آله و سلم فسماه فاطمه، ثم قال انی فتمت کبل علم، انی فتمت کبل علم و فقمت که من قمس، ثم قال ابو جعفر علیه السلام والله لقد فتمه الله بالعلم و ان تمسه فی المیثاق. ترجمه این حدیث شریف اینه که وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها متولد شدند، خداوند متعال به فرشته وحی کرد و او بر زبان رسول الله جاری ساخت این کلمه فاطمه رو که نام او رو فاطمه قرار بدهد. در واقع این فاطمه یک اسمیست، عطیه از جانب خداوند و اسم با مسمایی هم هست. سپس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من تو را مخصوص به دانش ساختم، و علم لدنی که خدا در اختیار من گذاشت، حالا یه معنیش اینه که منم در اختیار تو گذاشتم به اذن الله، یا خدا تو را هم مستقیماً عالمه غیر معلمه قرار داد. و خلاصه تو را از خون عادت باز داشتم، فتم تو که من تمس، یعنی تو را از عادت زنانگی باز داشتم. سپس امام باقر به دنبال حدیث فرمود به خداوند سوگند در وقت گرفتن میثاق فاطمه زهرا سلام الله علیها مخصوص به دانش شدند و از پلیدی ها پاک بود. حالا این گرفتن میثاق ممکنه همو وقتی باشد که خداوند میثاق گرفت از بنی آدم در عالم زر، هم فاطمه رو طاهره مطهره معصومه و عالمه غیر معلمه خداوند قرار داد. حالا از اول دیگه، یعنی اصلا از اون کلن فاطمه زهرا عادت ماهانه نمی شدن، مثل مادر امیرالمومنین که تو کعبه وضع هم کرد. خب کعبه خانه خدا، اصلا خون نفاس ندید، پاک و پاکیزه امیرالمومنین متولد شد. اگه خدا اراده کنه میشه که زنی خون حیض خون نفاس عادت ماهانه نبینه. بله، خب عرض بشود که حالا وارد خطبه بشیم. این روایت رو از کافی خدمت شما عرض کردم و این خطبه خطبه است که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از غصب فدک با ناراحتی شدید در مسجد النبی ایراد کردن. این روایت به سندهای مختلفی به ما رسیده، سندش معتبره، حتی امامیه اهل تسنن همه. حالا یک روایت عبدالله ابن حسن ایشون با سندش از پدرانشون روایت میکنه، انه لما اجمع ابوبکر و عمر علی منع فاطمه فدک، میگه که وقتی اجتماع کردن، حالا اجمع نقطه نسخه بدلش اجتماع، ابوبکر و عمر بر منع حضرت فاطمه از فدک و بلغها ذلک، یه خبرم به حضرت فاطمه رسید و لاست خمارها علی رأسها. لاست خمارها به این معنی که اون روبنده خودش رو به سرش بست، چارقتش رو، و شملت به جلبابها، یعنی خودش رو در چادر و بالاخره پوشش قرار داد، و اقبلت فی لمتن من حفدتها و رو آورد سمت سلام علیکم مسجد در ضمن جماعتی از دوستان و یاورانش و نساء قومه ها و زنان قومش. تتع و زیوله ها، چادر حضرت زهرا بلند بود، جامشون بلند بود، پوشش کامل داشت، اینا همه درس ها. حالا میخواد تو جمعیت بره، بالاخره یه جوری باشه که نامحرم سو استفاده نکنه. و جوری بود که گاهی پاهای حضرت به قسمت‌های پایین چادر گیر می‌کرد. این حکایت از اینه که لباسشون بلند بود، پوشش کامل بود، چادر فراگیر بود. ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله، این ما تخرمو یعنی مو نمی زد، یعنی نقصی نداشت را رفتن فاطمه از را رفتن پیامبر، یعنی گونه راه می رفت که انگار پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه داره راه میره. همونطوری که میگن علی اکبر شباهت به پیامبر داشت، از هر جهتی فاطمه زهرا هم اینجوری بودن، شباهت به پدرشون داشتن. حتی دخلت علی ابی بکر، رفتن و وارد شدن تو مسجد بر ابو بکر، و هو فی هشت من المهاجرین و الانصار، در ضمن جماعتی از مهاجرین و انصار نشسته بود. خب خلیفه وقت شده بود و در اینجا یه ده افرادم دورش بودن، و نه فنی قمت اینجور حالا میخوانم دونها ملاعتون فجلست یه عده دورش بودن، اینا حلقه زده بودن، حضرت زهرا سلام الله علیه هم با فاصله نشستن. ثم قال انت ثم انت انه اجهش القوم لها بالبکا. یه وقتی حضرت فاطمه نشست یه ناله جانسوزی سر داد، به جوری که از ناله حضرت زهرا مردم به گریه افتادند. بله، فرتح المجلس، مجلسش با چه به شور و فغان افتاد. ثم امهلت هنیهه، یعنی یه اندکی حضرت صبر کرد یه زمان کوتاهی، حتی اذا سکنه نجیش القوم، تا دیگه او سر و صدا و غلغله مردم آرام شد، مجلس آماده شد. هدأت فورتهم، فورن جوشش مردم آرام گرفت. افتتحت الکلام بحمد الله، حضرت کلام رو با حمد الهی شروع کردن و ثنا علی، با ثنا و سپاس بر خدا و صلاة علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فعاد القوم فی بکائه، وقتی اسم پیغمبر رو شنیدند و سخن حضرت زهرا هنو وارد خطبه نشده بود، حمد و ثنای خدا رو گفت، درود بر پیغمبر، اینجا مردم دوباره داغشون تازه شد. فعاد القوم فی بکائهم، دوباره به گریه افتادن. حالا یه خطبه رو ما انشاءالله فردا واردش میشیم، الان همین ابتداش رو عرض کردم، این وضعیت ورود حضرت رو به مسجد و حالت حضرت رو که تلیعه شروع خطبه هستش، و عرض کردیم این خطبه رو حضرت در مسجد النبی ایراد کردن، خدا نصیبت کنه بریم مدینه. در کتاب‌های مختلف، حالا سند معتبره، در کتاب‌های مختلف به سند معتبر نقل شده، از جمله مرحوم مجلسی در کتاب بهار میگوید که بهار چاپ قدیم جلد 8 صفحه 108، چاپ جدید جلد 29 صفحه 215، میگوید که این خطبه از خطبه های معروف و مشهوره، کسی نمیتونه انکار بکنه که شیعه و سنی او رو با سندهای گوناگون نقل کردن. ابوالفضل احمد ابن ابی طاهر معروف به ابن تیفور، متولد 204 و متوفای 280، این آقای ابوالفضل احمد ابن ابی طاهر معروف به ابن تیفور، حالا نمیدونم او جهتش الان تردید دارم. خب ایشون در کتاب بلاغات النساء که در عصر امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری میزیسته این شخص، یعنی در زمان ائمه بوده، اصل خطبه رو که با متن کتاب احتجاج مرحوم تبرسی تفاوت‌های جزئی داره آورده، بلاغات النساء، چون خطبه ها سخنرانی هایی که زنان مشهور داشتن اونجا جمع کرده، علی ظاهر از اهل سنت باشه. خب ایشون میگه که به زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب گفتم، این زید طبیعتاً اون زید زمان امام سجاد نیست، خب خیلی فاصله است، زیدی که قیام کرد اون در حقیقت همون زید ابن علی ابن حسین بود، فرزند بلافصل امام سجاد بود، ولی این زید نه، یه از نوادگان بوده، یعنی در واقع زید ابن علی، زید ابن علی ابن حسین ابن زید ابن علی ابن حسین، همچه چند تواصل میخوره تا برسه به او زید معروف، پس اشتباه نشه اون زید معروف نیست، ولی خب ایشون هم آدم درستیه. حالا میگه که این همین آقای ابن تیفور که بلاغات و نسال نوشه، میگه من به زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب گفتم گمان برخی این است که این خطبه با چنین بلاغتی از حضرت فاطمه نیست، بلکه ساخته و پرداخته ابوالعیناء. ابوالعیناء ادیب بوده، ادیب بوده، شاعر بوده، و خوب اینا دیدن حالا خطبه رو که میخونیم میبینید چقدر غنیه، چقدر مهمه، خصوصا و آغازش که بحث توحید و نبوت و امامت و از زهرا مطرح میکنه. خب اینا میدیدن آخه یه دختر 18-17 ساله چجور میتونه اینجور مثلا خطبه انشاء کنه با این ادبیات، با این محتوا، باورشون نمیشد. و گفتن آره این تعلیم ابوالعیناء، حتی بعضی هم گفتن تعلیم امیرالمومنینه. ایشون در پاسخ گفت من بزرگان و مشایخ آل ابو طالب رو دیدم. این آقای کی؟ ابن تیفور میگه نه اینجور نی، من بزرگان و مشایخ ابو طالب رو دیدم که این خطبه رو از پدران خود روایت میکردند. بله، از پدرانشون سینه به سینه و به فرزندان خود تعلیم میدادن که در یادها در ذهنها بمونه. و این خطبه را پدرم برایم روایت کرده و او از جدم تا برسد به فاطمه زهرا. خب ببینید سندی جور دیگه. و بزرگان شیعه پیش از او که جد ابوالعیناء متولد بشه، حتی جدش این خطبه رو روایت کردن، به یکدیگه درس میدادن. اینجور نیست که ابوالعیناء مثلا اینو به فاطمه زهرا تعلیم داده باشه. این آقای ابوالعیناء که صحبتش شد همون محمد ابن قاسم ابن خلاد بصریه، از شاعران و ادیبان مشهور عربه که سال 283 وفات یافته اینجوری، و یکی از راویان خطبه حضرت زهرا هست سلام الله علیه. خب ما ترجمه این قسمت آغازین خطبه رو عرض کردیم که البته این قسمت همون با خبر شدن حضرت زهرا از قصر فدک بود و رفتن به مسجد و حالت حضورش در جماعت و این قسمت رو فعلا حالا ما گفتیم و ترجمه مختصری هم شد، ولی دوباره خالی از لطف نیست که من ترجمهش رو عرض کنم. میگوین که وقتی خلیفه اول و دوم بر من حضرت زهرا از فدک اجتماع کردن، توافق کردن و بالاخره گفتن نه این فدک باید برگرده به بیت المال و انکار ملکیت حضرت زهرا رو کردن، این مطلب به گوش حضرت رسید. میگوین رو سری خودش رو بر سرشون پیچیدن محکم، روپوش خودشون رو بر تن نمودن، روپوش لازم کافی، و در ضمن جماعتی به سوی مسجد آمدن فی لمته، که از یاران و زنان خیشاوند خودم بودن و اینا از خیشان حضرت بودن، آشنایا بودن، به همراه جماعتی با یه عظمتی وارد مسجد شدن. و چون لباسشون بلند بود در حال راه رفتن، بر پایین لباس خود پا می گذاشتن. جمله رو اصلاح کنید، حالا چون لباسشون بلند بود در حال راه رفتن، بر پایین پا می گذاشتن. و حالا بعضی ها یه جور دیگه هم معنا کردن که مثلا شتاب داشتن تو مسیر، لذا پاشون به لباس گیر میکرد که بعیده با اون وقار حضرت فاطمه. خب و راه رفتن اون حضرت از راه رفتن رسول خدا هیچی کم نداشت، خرم یعنی نقصه یعنی ترکه، هیچی کم نداشت، انگار پیامبر داره راه میره حرکت میکنه. بله، و مشیه نوع حرکت را رفتن رو میگن. ما میگیم جلست و جلستن امیر، مفعول مطلق نوعی، نشستن به گونه نشستن امیر. وقت این در حقیقت میشه چی؟ مفعول مطلقه نوعی. و اگه فعله باشه که اینجا فعله نیست، ولی وزن فعله برای مره دلالت داره. مره میگیم ما، چون را در را ادغام شده، شده مره. و فعله مثل جلسه، جلسه یعنی یه بار، جلسه یعنی نوع نشستن. اینا حالا با هم تفاوت داره لحاظ ادبی. خب حالا این نکته بود، خواستم تو پرانتز عرض کنم. حضرت وارد بر ابوبکر شدن، چون بالاخره ابوبکر خلیفه شده بود و دیگه حال اول کار بود و مردم هم دورش بودن، در حالی که ابوبکر در جمع زیادی از مهاجر و انصار قرار داشت و گروه های دیگه هم دورش حلقه زده بودن. حشد یعنی جماعت زیاد. پس میان آن حضرت و مردم پرده‌ای نصب شد. این مهمه، یه پرده‌ای نصب کردن که حالا بیاد مستقیم مواجه با مردا بشه، با اینکه پوشش کامل داشت، ولی یه پرده قرار دادن که دیگه زنا از مردا هیچی دیده نمی شدن، در پشت پرده قرار گرفتن و نشستن و ناله جانسوزی کردن که مردم رو به گریه واداشت. این قضیه به این صورت بود. خب عد به حضور انبرتون، من حالا یه مقداری در این فرصت عرض کردم اصل خطبه رو، انشاءالله فردا وارد میشیم. ولی حالا فدک که این سبب شد حضرت زهرا خطبه رو بخونند و خیلی هم دنبال کنند، اینجور نبود که حضرت زهرا دنبال مال دنیا باشد و بالاخره ناراحتیش برای دنیا باشه، بلکه خب بزرگان تحلیل کردن میگن پیامبر این ملک شخصیشون بود و یه عطیه بود از خود پیامبر، ربطی به بیت المال نداشت، این مال خود پیامبر بود. حالا میگیم تاریخش و آیاتش رو عرض میکنیم. لذا دوست داشتن این رو در اختیار حضرت فاطمه قرار بدن. اینم ایجوری نبود که حاتم بخشی باشه، یا حالا تصورمونی باشه که مثلا چون فلانی مسئوله پس بیاد دوروریا رو اشفا کنه، هرچی دلش میخواد به دخترش، هرچی دلش میخواد به دامادش، هرچی دلش میخواد به خیشانش تقسیم بکنه، که نوع حکام جور این کارا رو میکنن، حاتم بخشی زیاد دارن. ولی این عطیه پیامبر از او قبیل نبود، چون میدونست دست اهل بیت چه بس ها بعد از رحلتشون از زندگی دنیا کوتاه میشه و نسبت به مسائل اقتصادی در مضیقه میفتن، در فشار قرار میگیرن. علاوه بر این که اینا هم که همیشه برای خودشون نبودن، که اینا اگه چیزی هم داشتن واقعا قبل از این که اصلا خودشون مصرف بکنن به مصرف فقرا و نیازمندان و ایتام میرسوندن. و پیغمبر میخواستن از جهت مالی و اقتصادی اهل بیت اینا دستشون کوتاه نباشه، و چه بسا پیشبینی هم میکردن آینده میشه که وقت اینا بخوان دستشون کوتاه باشه، دستشون دراز باشه، پیش اون پیش این خدا نکرده در مضیقه قرار بگیرن. خب خلفا هم که دیگه اینجاها بله، بالاخره هر کسی احتیاج داشت یه نحوه شکستگی هست درش. خلاصه پیغمبر میخواست کرامت، یه عظمت، یه حیثیت، یه آبرو، یه استقلال حفظ بشه و این خیلی مهمه. و این پیشبینی ها رو میکرد که در آینده چه بسا اوضاع عوض میشه و خوب بودن حکام هر کسی رو لج و لج بازی، یا مثلا رو این که حالا ای با ما هست ای با ما نیست چیه فلانه، جیره شاید بیت المال قطع میکردن. امی عبدالله ابن مسعود میگن که خلیفه سوم اسمش رو از دفتر بیت المال از شهریه آهانه حذف کرد. خب بعدی بیچاره خیلی در مضیقه بود، دختردارم بود، وقتی آخرا عبدالله ابن مسعود مریض شد و بالاخره عثمان دیگه حالا اینجا دلش به رحم اومد به یادتش با یکی سپول گفت اینم خرج کنی، گفت نه من احتیاط ندارم. گفت چه احتیاط نداری، تو الان زندگی، بچه داری، دختر میخوای شوهر بدی، اینا چکار میکنی؟ گفت اینا رو هم خدا رو دشونو تضمین میکنه. پیغمبر خدا بهم گفت که سوره واقعه رو بخوان انشاءالله باعث برکت و رزق و روزی میشه. و من سوره واقعه رو یاد دخترم دادم که بخونید. یا لحاظ معنوی یکی از سببهای جلب روزی همینه، حالا کد معاش و تلاش اونا به جای خود. من نه نیاز ندارم پول دو بر دو برو، وقت که نیاز داشتم خب سهممو ندادی، حالا که دیگه دارم از دنیا میرم دخترم خدا رو دارن، خدا بزرگه. خب ببین پس اینا کارا رو میکردن، وقتی دیگه امامت مسیرش منحرف میشه خب خیلی طبیعیه که دیگه افراد بشن نیازمند، خیلی خصوصا اینه که خانواده کرامت و عزت و وحی و نبوت بودن، وقت بدترین وضعیت اونی داره که یه زمانی عزیز باشه خدا نکرده بعد چی بشه؟ ذلیل بشه. این پیشبینی ها رو پیغمبر میکرد. پس حواسون باشه به این معنا که ایجور نبود که پیامبر بخواد خاص خرجی بکنه و حتی یه ذره از بیت المال به خیشان به اقوام بیشتر بده. نه، هیچ ربطی به بیت المال، ربطی به غنائم جنگی که با خیل و رکاب مثلا فتح شده باشه ابدا، یه حرف تو کار نبود. ملک شخصی پیغمبر بود. حالا میگیم چطور ملک شخصی؟ فلزا گفت من دوست دارم این رو به فاطمه زهرا بدم، رو همه حسابا و پیشبینی هایی که دستشون خالی نمونه. لذا خود حضرت زهرا تو اون خطبه 45 هست، نامه 45 عثمان ابن حنیف که امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف نوشت و راجع به بعضی کاراش اعتراضاتی داشت و اینها، وقت اونجا گفت کانت الفدکو فی ایدینا من کل ما ازلت و سما، ما از زندگی دنیا و امکانات دنیا هیچی نداشتیم، فدک دست ما بود. خب یدم اماره ملکیته، کانت الفدک فی ایدینا معنیش اینی که فقط دست ما بود بعدن تحویل بدیم. ما خودمون در فقه در اصول میگیم ید اماره مالکیته. کانت الفدکو فی ایدینا من کل ما ازلت و سما، از هر آنچه که آسمان بر او سایه انداخته. بعد میگه یه قومی حسادت کردن، کینه کردن، چه کردن، اینم از دست ما در آوردن بر او بودن. بعد نامه 45 به عثمان ابن حنیف نهج البلاغه، منظورم این است که این ملک شخصیشون بود. و از اون طرف خب امیرالمومنین بالاخره دیگه کارم میکرد، تلاشم میکرد، همون سهمی که دیگران از بیت المال داشتن اینام داشتن. و حضرت چاه حرف میکرد، نخل میکاش، خورما میکاش. انشاءالله نصیب دون کنه برید مدینه. ما یکی دو بار حالا کاروان تو مسجد شجره بود رفتیم، دیدیم که آبار علی، آبار خب این جمع بره یعنی چاهایی که حضرت علی حرف کردن، اینجا دیده میشد. چاها بود، درخت بود، نخل بود، چهار دیواری بود. خب حضرت این زحماتو داشتن لحاظ اقتصادی، یه جور نبود که کار نکنن، تلاش نکنن، فقط از بیت المال بخورن. حالا من در این قسمت پایانی میخوام فعلا سرگذشت فدک رو خدمت شما عرض کنم، چون ما زیاد از فدک شنیدیم و متاسفانه ما خودمونم با اینکه بارها مشرف شدیم مکه مدینه توفیق پیدا نکردیم که بریم فدک. علتش هم این بود که نمیذاشتن، چون جز جایی بود که اجازه داده نمیشد. یه جاهای خوب اجازه میدادن به بعثه ببرن زائرال و روحانیون رو اونجا بازدید بکنن، یا مساجدی بود مثلا، ولی فدک جز برنامه نبود. البته فاصلش هم زیاده. حالا عرض میکنم که سرگذشت فدک، تاریخ مینویسه سرزمین قلخیزی بود و مثلا ثمراتی داشت در حجاز که همین عربستان باشه به فاصله 140 کیلومتر. البته تو اون فروغ ابدیت حضرت استاد آقای سبحانی میگن که 80 فرسخ، و حالا حساب بکنید، البته فرسخ میدونید که فرسخ شرعی با فرسخ عادی فرق میکنه، و فرسخ این عرفی همون هر فرسخ چند کیلومتره؟ 6 کیلومتره. ولی فرسخ شریف 5.5 خورده کیلومتره، یعنی یه نیم کیلومتر کمتره. و حالا شما 80 فرسخ رو ضرب در 5.5 کیلومتر کنید ببینید چقدر میشه. بله. ولی این کتاب آقای عزالدین حسینی که از علمای زنجان بوده، کتابی در راته و از زهرا مینویسه، میگه 140 کیلومتری مدینه قرار داشت. حالا به هر حال در سال 7 هجری یهودیای سرزمین خیبر به جهت ترسی که بعد از فتح خیبر از مسلمان داشتن، ترس از مسلمان ها، فدک و صلح کردن، دو دستی تقدیم کردن به رسول الله. خب فتح خیبر و مدت ها جنگ بود و اینا تو قلعه ها زندگی می کردن، یهودی هم بودن، اهل کتاب بودن، و خب به شجاعت امیرالمومنین در خیبر کنده شد و اون قضایا که می دونید، وقتی اینا بیچارا به وحشت افتادن، دقیقا فدک و صلح کردن به رسول الله، و از اون تاریخ به ملک خاص رسول اکرم در اومد، یعنی مال شخص پیغمبر شد. اینجور نبود که بگن یا رسول الله ای در اختیار مثلا مقام رسالت، ای در اختیار مقام نبوت، چون اینا حالی بحثی تو اصول و تو فقه و اینا که حیثیت تقییدیه است، تعلیلیه است، آره اینا تفاوت داره. و اموالی که مثلا الان در اختیار رئیس جمهور است، ملک شخصش که نیست که، با رفتنش کلن باید تحویل بعدی ها بده، و اینا در حقیقت میخوان بگن در اختیار این عنوانه، عنوان ریاست جمهور، عنوان مثلا نمیدونم مجتهد، این عناوین که چه بسا بعضی اموالی که در اختیارشونه، حالا بعضیش که شخصیه کار نداریم. خب اینا کلا وقت پیغمبر راجع به فدک، چون ملک شخصیشون بود و چون مسلمونا، نکته اینه، در به دست آوردن فدک پیکاری نکردن، جنگی نکردن، جنگشون برای فتح خیبر بود و گشودن قلعه ها بود و تسلیم شدن یهودی ها بود. خداوند متعال در سوره مبارکه حشر می فرماید ما افا الله علی رسوله من اهل القرا، این ما یعنی آنچه، مای موصوله، آنچه رو خداوند به صورت فعی یعنی بازگشتی. چرا به سایه میگیم سایه؟ چون بر میگرده. آنچه برگشت بر رسول خدا از ناحیه، یعنی آنچه رو خدا برگردان، ما افا الله، اون رو که خدا برگردان بر رسول خدا از ناحیه اهل قرا، اهل قریه، حالا قریه آبادی رو میگن یا دهکده آبادی بیشتر معنی میشه. خب این بازگشتی مالکیه؟ اینی که افا الله علی رسوله فلله وللرسول وللقربا، این برای خداست که طبیعتا خدا میذاره در اختیار پیامبر، و همچنین ذلقربا. آیه سوره مبارکه 8 آیه 6 دقت میفرمایید، هر چه رو خداوند از اموال احادیه آبادیا، حالا یک شم همین خیبر، به پیامبر بازگردون، این اموال میشه مخصوص خدا و رسول و خویشاوندان پیامبر، همین قربا اینا هستن دیگه. خب در واقع این بحث فقهیه و همچنین تاریخی، این غنایمی که بدون جنگ به دست اومده برای پیامبره. بله البته پیامبرم حالا اینجور نیست که میلیاردر بشه، گفتم ببینید اینا وقتی شخصیتی بزرگی مورد اعتماد مردمم بود، اموالی رو میذارن در اختیارش، طبیعی است که به اندازه ضرورت استفاده میکنه و اصلا چه بسا کمتر از ضرورت، و عمدش هم به دیگران میده، مردم توقع دارن، اینجور نیست که حالا اینا مثلا برای خودش باشه روی زندگی مرفهی درست کنه. بله
خریده
هم
خودش
آماد
کرده
دیگه، نه؟ آره حالا تتمش رو عد میکنیم. بله خب حالا فدک آباد بود، قلخیز بود، حاصلخیز بود، داخل اونا توش که شکار میکردن، خورما میکاشتن، چیز دیگه میکاشتن. بله قسمت های از عربستان هم یه جاهاش هست خیلی سرسبز، خیلی زیبا، خوش آب و هوا محصول داره. حالا این بالاخره به مرور زمان آبادیش بیشتر شد. منظور من این جهت قرآنی و فقهیشه که آنچه رو خدا برگشت داد بر پیامبر. آیه بعد رو ببینید، فما اوجفتم علیه من خیل الملارکا. فما اوجفتم یعنی نه تازاندید بر آن، نه خیلی را، نه اسبی را و نه اثری را. رکاب، بله به این معنی خوب وقتا با اسب و قاطر و اینا می رفتن به جنگ، مرکبشون اینها بود. میگه شما در این رابطه که جنگی نکردید، اگر جنگ بود می شد جز غنایم. بله بله ما انا ما غنمتون من شای فعن لله خمسه. خب بله خمسشو می دید، باقیشو غنایم باید تقسیم بشه بین جنگجویان. اینم هم آیه سوره مبارکه 8 آیه 5، دو تا آیه با هم مرتبطه. خب پس به خوبی مشخص شد که فدک بدون جنگ در حقیقت در اختیار پیغمبر قرار گرفت، از ناحیه یهود اهل کتاب. و این دعایه معنا رو میرسونه و با صراحت بیان میکنه که فدک به ملک تلق رسول اکرم در اومد. اینا دیگه حالا تو تاریخ و تو تفسیر مفصلا گفته شده و همه مذاهب اسلامی هم به این موضوع چی دارن؟ اتفاق نظر دارن. خب حالا ما هنوز نگفتیم چطور پیغمبر بخشید به فاطمه. تا حالا اینجاش درست شد که این جنگ نبود، رکاب نبود و حمله نبود، بلکه خداوند این رو در اختیار پیامبر، تا در اختیار پیامبر اونا صلح کردن دادن به پیغمبر. خب چیزی که به پیغمبر صلح کنن میشه مال خودش. یه نیست که بگیم اگه پیغمبر نبودی صلحو بهش نمی کردن. خب بعضی حرفا رو دارن و میگن تو فلانی فلان مقامو داره، خب فلان چیزو بهش میبخشن، سوغات میارن، هدیه میارن، اما پس فردا ممکنه این مقامو ازش گرفتن، دیگه احوالش هم کسی نمیپرسه. حالا این شبه هست که ای که بد میدن شاید به اعتبار مثلا اموال عمومی باشه، منتون الان عنوان داری به شما میدن، ولی اینجور نبود. این حالا شخص پیغمبر بود. حالا دلیلش هم میگیم. ببینید این دعایی که ملاحظه شد در مسند احمد حنبل، که بالاخره احمد حنبل از اهل سنت مسندی داره، وقتی یه بابی رو اونجا مطرح میکنه، باب صله رحم، ایشون از ابو سعید خدری یا خدری نقل میکنه که قبرش هم تو قبرستان بقی هستش این ابو سعید. وقتی آیه و آت ذلقربا حقه، آت ذلقربا حقه یه آیه نازل شد. حالا شما آدرسش رو اگه الان بتونید پیدا کنید چه سوره میشه چه آیه، ممنون میشیم که الان اعلام بکنید. خب سوره نه دقیق بگید که الان. خب نبی اکرم فرمودن یا فاطمه، دقت کنید، یا فاطمه لکه فدک، لکه فداک، اون ناقل آقا میخونن لکه فداک، یعنی بابات فدای تو باد. نه بابا، لکه فدا، فدک، فدک برای تو، لکه احسن برای تو فدک هست ای فاطمه، فدک رو به تو دادم، لکه فدک، فدک برای تو. خب لام هم که میگیم لام چیه؟ ملکیته، لام تملیکه. خب بر اساس این روایت فدک به ملک شخصی زهرای اطهر صلوات الله و سلام علیها در اومد. او جمله که امیرالمومنین فرمود چی؟ کانت الفدک فی ایدینا من کل معذلت و سما. اینا همه با هم زمیمه کنید. دو تا آیه هم که خوندیم اینا فعی بوده، اینا با جنگ و خونریزی دست نیامده که همه مسلمان در سهیم باشن. اینا بعدن این یهودی ها ترسشون اومدن صلح کردن. خب پس این رو به تو دادم، بعد سوره اسراء آیه 26 که آت ذلقربا حقه او. بر اساس این روایت عرض کردیم فدک به ملک شخصی حضرت زهرا در اومد و ولی دیگه حالا یه تأسف رو بعد بخوریم که متاسفانه خلیفه اول او رو از تصرف حضرت زهرای مرضیه در آورد و او رو به عنوان اموال عمومی و ثروت ملی اعلام کرد. او مربوط به بیت الماله. حالا پیغمبر صلاح دونسته در اختیار حضرت علی و فاطمه قرار داده ولی تملیک نکرده، ولی حالا چون تملیک نشده من برش میگردونم و این خب حالا جای سؤاله که با این همه دلیل، با این همه آیات روایات چطور شما میگید که فقط در اختیارشون بوده، تملیک نبوده، ملک نبوده؟ این در حقیقت ملک شخصی اونا بود. صلی الله علیه که یا بنت رسول الله یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها یا ممتحنه امتحنک الله فوجدک صابرتن لممتحنک. خداوند متعال فاطمه رو امتحان کرد. چه امتحانی؟ او رو صابر یافت، شکیبا یافت، یک خانم 18 ماهه. چه مصیبت هایی که بر زهرا وارد نشد، چه آزارها و اذیت هایی که ندیدند، تحملش خیلی مشکل است. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام لسبن لیالیا. خودشان فرمودن اونقدر مصیبت دیدم که اگر این مصیبت ها بر روز روشن وارد می شد به سیاهی شب مبدل می گشت. ناراحتی حسنین زینبین برای فاطمه خیلی سخت است. علی بالین سر فاطمه زهرا علی جان، با حسنینم مدارا کن، با زینبینم مدارا کن. نمیدونم به وصیت زهرا چگونه عمل شد روز عاشورا، آن موقعی که شمر ملعون دستور داد عمر سعد ملعون اسبها رو نعل تازه زدن روی بدنهای مطهر شهدا دوانیدن. نحن رزدن صدر بعد از زهری به کل یعبوب شدید العصری. رفتن بی جعبید الله جایزه بگیرن. ما همون کسانی بودیم که پشت و سینه حسین داد با شدت هرچه تمام تر زیر سمس به ها لگد مان. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت. آری آن جلمه که وانی نشود نور خداست. و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون.